رسانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد روز یک شنبه 19 مهر 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 11 اکتبر 2015 میلادی. امروز در بامداد در شمال غربی، شمال و شمال شرقی کشور هوا ابری همراه با بارش‌های پراکنده در بلندی هاست، به ویژه در خراسان شمالی و مازندران. در سایر نقاط کشور هوا آفتابی همراه با گرد و خاک در ایلام، بوشهر، خوزستان و کرمانشاه. در بعد از ظهر در غرب کشور نیز هوا اندکی ابری خواهد شد، همراه با اندکی باران در شهرهای استان کردستان. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا بین 10 درجه در اردبیل تا 39 درجه در ایران شهر، 23 درجه در تهران، سمنان، ایلام، سنندج، 19 درجه در تبریز، ارومیه، قزوین، مشهد و ساری، 18 درجه در زنجان و رشت، 25 درجه در اصفهان، 29 درجه در کرمان، زاهدان و شیراز، 34 درجه در بندرعباس، بوشهر و بم و 36 تا 37 درجه در اهواز و آبادان. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. نخست از آخرین خبرها آگاهی میابیم در همراهی رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. در حمله هوایی اسرائیل به شمال نوار غزه یک زن باردار فلسطینی و دختر نوزادش کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنابر اعلام ارتش اسرائیل، این حمله که بامداد یک شنبه صورت گرفت، دو تأسیسات ساخت اسلحه متعلق به گروه حماس را هدف قرار داد. در همین حال صدها تن از معترضان اسرائیلی با تجمع مقابل محل سکونت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، خواستار استعفای او شدند. به گزارش رویترز، تظاهر کنندگان به ادامه خشونت میان اسرائیل و فلسطینیان اعتراض کرده و شعار می‌دادند که خشونت راه حل نیست. در همین حال سخنگوی پلیس اسرائیل خبر داد که دو فلسطینی پس از مجروح کردن 4 اسرائیلی توسط چاقو به ضرب گلوله پلیس اسرائیل کشته شدند. در روزهای گذشته هزاران نیروی پلیس و گارد مرزی اسرائیل در بخش‌های حساس از شهرهای مانند بیت المقدس مستقر شدند. تظاهرات اعتراض‌آمیز صدها تن از معترضان در استانبول به حملات انتحاری روز شنبه ترکیه پس از سر دادن شعارهای علیه دولت به خشونت کشیده شد. تظاهرکنندگان که خواستار استعفای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بودند، حزب عدالت و توسعه را مسئول رواج خشونت در ترکیه دانستند. پلیس ترکیه با پرتاب گاز اشک‌آور مانع از ادامه این راهپیمایی شد. در دو حمله انتحاری روز شنبه در تجمع صلح و دموکراسی در نزدیکی ایستگاه مرکزی راه آهن آنکارا، دست کم 95 تن کشته شده و بیش از 200 تن مجروح شدند. این تظاهرات قرار بود در اعتراض به دور تازه خشونت بین نیروهای دولتی و نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا انجام شود. به گزارش رویترز، انفجارهای روز شنبه مرگبارترین حملات تروریستی در خاک ترکیه محسوب می شود. منابع دیپلماتیک میگویند واشنگتن به دولت‌های جهان و بانک‌های آمریکایی خاطر نشان کرده است که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران همچنان پابرجاست. به گزارش رویترز، مخاطب هشدار دولت آمریکا، شرکت‌های غربی است تا پیش از اجرای توافق هسته‌ای از جانب ایران نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایع نفتی و دیگر حوزه‌های اقتصادی ایران عجله به خرج ندهند. در همین حال سیروس ناصری، عضو سابق تیم مذاکره کننده اتمی ایران، از خسارت 2000 میلیارد دلاری به دلیل اجرا نشدن توافق هسته‌ای خبر داد. سیروس ناصری در گفتگو با ایسنا میزان خسارت تحریم‌ها به ایران را 100 تا 150 میلیون دلار در روز اعلام کرده و گفته است که به دلیل بررسی توافق اتمی وین در مجلس و تأخیر در اجرای آن، تاکنون به گفته او حدود 2500 میلیون دلار هزینه به کشور تحمیل شده است. به گزارش رویترز، با اینکه زمان رفع کامل تحریم‌ها علیه ایران مشخص نیست، ولی به گفته کارشناسان در صورت اثبات پایبندی ایران به توافق هسته‌ای وین، انجام برخی معاملات مالی با ایران در سال آینده میلادی میسر خواهد بود. عفو بین الملل با اعتراض به شیوه برخورد با آتنا فرقدانی فعال مدنی زندانی در ایران آن را مصداق شکنجه دانست. این نهاد بین المللی یک مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه ای روز شنبه اعلام کرد در ماه مرداد از این زندانی سیاسی به اجبار تست بکارت و بارداری گرفته شده است. پیش از این دادگاه غیرعلنی آتنا فرقدانی و وکیلش محمد مقیمی به اتهام رابطه نامشروع غیر زنا از طریق دست دادن برگزار شده بود. رها بحرینی پژوهشگر مسائل ایران در عفو بین الملل به رادیو فردا گفت
عفو بین الملل فوق العاده از این گزارش نگرانه، به این دلیل که طبق قوانین بین المللی گرفتن تست بکارت از زنان مصداق بارز به خشونت و تبعیض علیه زنانه و همچنین اصل ممنوعیت شکنجه و رفتار بی‌رحمانه و غیر انسانی که مغایر اصل 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم به اون پیوسته رو نقض میکنه.
شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران آتنا فرقدانی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی فعالیت تبلیغی علیه نظام به 12 سال و 9 ماه حبس محکوم کرده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت. در جریان تظاهراتی در حمایت از صلح دو انفجار پی در پی در آنکارا رخ داد. در نتیجه این انفجارها تا کنون حدود 100 تن کشته و بیش از 200 تن زخمی شدند. دولت ترکیه 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. با جلیل روشندل در این زمینه گفتگو می‌کنیم. در پی نامه 4 وزیر به حسن روحانی درباره خطر رکود، رئیس جمهوری ایران نیز روز شنبه از احتمال بازگشت رکود سخن گفت. به گفته او کاهش بهای نفت و تأخیر در اجرای برجام از عوامل اصلی این رکود میتوانند باشند. احمد علوی تحلیل خواهد کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده سری به کیوسک روزنامه ها خواهیم زد. دیداری از تیترهای صفحات اول روزنامه ها و نگاهی عمیق‌تر به مطالب عمده صفحات درونی هم در میان روزنامه های سراسری و هم در میان مطبوعات استانهای مختلف کشور. با مهدی رستم‌پور سری به جهان ورزش خواهیم زد. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک مثل همیشه از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 20 48 799 599 800 و 860 یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. روز شنبه انفجار دو بمب پی در پی راهپیمایی صلح رو در آنکارا پایتخت ترکیه به خاک و خون کشید. در نتیجه این انفجار حدود 100 نفر کشته شدند که شاید تعدادش بیشتر هم بشه، چرا که بین 252 تن زخمی حدود 50 نفر حالشون وخیم اعلام شده از طرف دولت ترکیه. این حادثه بازتاب‌های گوناگونی در جهان داشته، ضمن اینکه انتخابات آینده ترکیه را هم که قرار 20 روز دیگه در اول نوامبر برابر با 9 آبان انجام بشه از هم اکنون تحت شعاع قرار داده. در این زمینه امروز با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو می‌کنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو.
آقای روشندل، کمی درباره شرایط فعلی در ترکیه برای ما بگید و اینکه آیا میتوان به طور مشخص تعیین کرد این اتفاق چه تأثیری بر بازیگران سیاسی ترکیه در نزدیکی انتخابات پارلمانی این کشور خواهد داشت؟
بله، با توجه به اینکه یک حادثه بسیار ناگواری در یک مقطع بسیار حساسی رخ داده، یعنی اتفاق افتاده، در حال حاضر بازیگران بین المللی مثلا رئیس جمهور آمریکا، خانم آنگلا مرکل و حتی دبیر کل ناتو با آقای اردوغان مکالمه داشتن، ابراز تأسف کردند و نگران ثبات و آسایش و آرامش در ترکیه هستند. خود رئیس جمهور ترکیه معتقد استش که این اقدام توسط تروریست‌ها انجام شده. البته بخشی از پیکاکا رئیس جمهور رو متهم میکنه و بخشی دیگر فکر میکنه که کار عوامل حکومت اسلامی باشه، ولی به هر صورت هر کسی که باشه، چون حالا خیلی زوده که بتونیم بگیم، یک مسئله که این وسط به وجود آمده و لاینحل مونده این استش که در یک روز قبل از این ماجرا یکی از فرماندهان پیکاکا پیشنهاد آتش بس داده بود به دولت ترکیه.
آقای روشندل، چرا دولت ترکیه پیشنهاد آتش بس پیکاکا رو نپذیرفت و آیا اصولاً میشه گفت انفجارهای دیروز برای هیچ یک از طرفها نفعی نخواهد داشت؟
این دقیقاً استنباط درستی است که این انفجار در این مقطع برای هیچ کدوم ممکنه که حداقل خوشنامی نداشته باشه اگر طرفین درش درگیر باشن، ولی علت این که دولت ترکیه آتش بس روز قبل از بمب‌گذاری رو نپذیرفت این بود که دولت فکر میکرد که پیکاکا پیشنهاد آتش بس رو برای فضاسازی انتخاباتی داره انجام میده و میخواد دست برتر رو داشته باشه. به خصوص ما اینو در نظر بگیریم که اصولا این نارامی از زمانی شروع شد که گفته شد اردوغان میخواد نتیجه انتخابات آینده رو کنترل بکنه به نحوی که حزب او برنده اکثریت آرا باشه.
خب وقت این حادثه چه تأثیری در جامعه ترکیه به طور عام و نتیجه انتخابات 9 آبان به صورت خاص خواهد داشت؟ آیا اصلا قابل پیشبینی هست؟
جامعه ترکیه در حال حاضر به شدت داره به سمت دو قطبی شدن میره و حتی بعضی از به اصطلاح متخصصین این امر، من با بعضی هاشون هم صحبت کردم، معتقد هستن که این بمب‌گذاری یک به اصطلاح زخم التیام ناپذیر رو به خصوص در میان کردها و اون حزب متمایل به حقوق کردها در پارلمان ترکیه خواهد گذاشت که سعی میکنه برای کردها، برای زبان و فرهنگ کردها جای سیاسی و مشارکت بیشتری ایجاد بکنه. اما انتخابات آینده به طور یقین این قضیه چه بخواد توسط داعش انجام گرفته باشه چه عوامل دیگری دستن در کار باشن، برای گروه کردی احتمالاً همدردی بیشتری ایجاد میکنه و سیمپاتی بیشتری ایجاد میکنه و آرای بیشتری رو متوجه گروه های کردی خواهد کرد و این دقیقاً عکس اون چیزی هستش که آقای اردوغان تصور میکرد در پایان این چند ماه و تا روز اول نوامبر میتونه جو انتخاباتی رو عوض بکنه و قطعاً این به اون سو نمیتونه بره.
آقای روشندل، خیلی ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم و برای بینندگان و شنوندگان روز خوبی را آرزو میکنم.
صحبت بینندگان و شنوندگان شد. دقیقاً شماری از پیام‌های تلفنی شما به دستمون رسیده که اینک به اتفاق میشنوید.
باید از خودمون بپرسیم آقای حسین همدانی در سوریه چی کار میکردن که شهید شدند؟ به جز این که پول ایرانو اونجا خرج میکردن در حمایت از اسد، واقعا برای ملت ایران آیا جای تأسفی هست از اینکه ایشون به این مأموریت رفته بودند و کشته شدند؟ فکر نمیکنم.
در تلویزیون‌های بیگانه میگه ایش کسایی که میرن تو سوریه شهید میشن، اینا به خاطر فلان رفتن شهید شدن. نه، آقای همدانی که در سوریه شهید شد، شهید دموکراسی است. به سعودی گفت که ما اجازه نمیدیم شما در سوریه یک کشوری مثل افغانستان دوره طالبان برپا کنید. عربستان با تشکیل این مدرسه های مذهبی تو پاکستان و افغانستان طالبان به وجود آورد، پشت سرش هم داعش و القاعده. من نمیدونم آمریکا به چه عربستان دلخوش کرده.
من راننده تریدر هستم. واقعا با فلاکت و بدبختی در زندگی میخونیم. پلاستیک برای ماشین رو نمیتونیم بخریم بزنیم زیرش. لطفا اینو به مسئولین ما پشتت کنیم.
آقا، ملت، مردم، دست از سر مملکتمون بردارین. ما همین که داخل کشورمون تو مملکتمون امنیت وجود داره، داعش نیست، راحت میتونیم نفس بکشیم، کلن ناموسمون میتونن برن بیرون آزادانه خرید کنن تا هر موقع از شب بیان خونه. همین که امنیت داریم برای ما کافیه. کمتر حرف بزنیم، کمتر بد و بیرا به خودتون بگیر، کمتر تیشه به ریشه خودتون بزنیم. خیلی ممنون و متشکر.
امروز روز لغو مجازات اعدامه. امیدوارم در ایران هم مجازات اعدام لغو شه تا گام بلند به سوی تمدن بزرگ مردم ایران بردارن. کشتن انسانها درست نیست، چه به وسیله دولت باشه اسمش رو اعدام بذارن، چه به وسیله فرد باشه، چه به وسیله قبیله و گروه و کس دیگه ای. انسانها برای یک بار باید بشینن و مشکلاتشون از طریق گفتگو با هم دیگه حل کنن. خیلی ممنون. بهمن هستم از تهران.
حسن روحانی رئیس جمهوری روز شنبه طی نشستی با عنوان همایش بین المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال گفت هرچند اقتصاد ایران سال گذشته رشد اقتصادی داشته، اما هنوز احتمال بازگشت رکود وجود داره. امروز در همین زمینه با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام، به صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، رئیس جمهوری با تکیه بر چه عواملی درباره احتمال بازگشت رکود هشدار میده؟
این گفته ها در راستای نامه چهار وزیر و هشدار اونها در مورد کاهش نرخ رشد اقتصادیه و نمیتونه بدون توجه به برخی از نشانه‌های رکود در اقتصاد ایران باشه، اما همزمان خالی از نوعی مانور سیاسی در مقابل جناح مخالف هم نیست. هدف دولت از مطرح کردن نشانه‌های رکود در اقتصاد ایران مشروط نشون دادن رونق اقتصادی به اجرای موافقتنامه هسته‌ای و به طور غیر مستقیم معرفی کردن جناح مقابل به عنوان مسئول تنگناهای اقتصادی است. همزمان جناح مقابل هم تلاش میکنه تا با طرح موجود مبهمی به اسم اقتصاد مقاومتی گفتمان خودش رو در سیاست خارجی و دیپلماسی هسته‌ای به دولت تحمیل کنه و حتی اگر بشه جلوی اجرای موافقتنامه هسته‌ای رو بگیره و این هم مقدمه باشه برای قبضه قدرت در انتخابات مجلس شورا و خبرگان.
شما گفتید که سخنان حسن روحانی مبتنی بر برخی از نشانه های اقتصادی هم هست. آقای علوی، این نشانه ها کدامند؟ مثلا پایین بودن قیمت نفت؟
دقیقاً، اما تنها به همین منحصر نمیشه. نوعی توافق بین مؤسسات پژوهشی بین‌المللی و داخلی وجود داره که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری محدود و نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود. دلیل این هم روشنه. علی‌رغم خوشبینی و اشتیاق دولت، نرخ سرمایه‌گذاری در ایران یکی از موتورهای رشد اقتصادی نتونسته بهبود چندانی پیدا بکنه. کاهش قیمت نفت که شما گفتید از طرفی و همچنین ناتوانی نظام بانکی و مالی کشور و اتلاف سرمایه در چارچوب طرح‌های همچون پرداخت یارانه‌های نقدی و بودجه رانتی که مبتنی بر توزیع پول میان نهادهای قدرت مانع این بوده تا اعتبارات لازم برای سرمایه‌گذاری و زمینه‌سازی رشد اقتصادی فراهم بشه. یکی از دغدغه‌های دولت برای جذب سرمایه خارجی هم همین مشکله.
یعنی دولت تا چه میزانی میتونه روی جذب سرمایه خارجی حساب کنه آقای علوی؟
هرچند مؤسسات بین‌المللی علاقه خودشون رو به سرمایه گذاری در ایران به کرات نشون دادن و بخششون هم در حال بازدید از ایران هستن، کشمکش هایی که میان دولت و رقیبانش در جریانه و همچنین عامل نفوذی خوندن سرمایه گذاران خارجی در ایران از سوی جناح مقابل نشانه های خطریه که میل مؤسسات بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران رو کاهش میده. بنابراین بدون یک ثبات سیاسی و توافق بین جناح نمیشه حساب زیادی کرد که سرمایه گذاران خارجی علاقه نشون بدن که در ایران سرمایه گذاری بکنن.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما حسین.
برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های امروز یک شنبه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، اصحاب شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مرور بر روزنامه‌ها رو طبق معمول با دیداری از صفحات اول چند روزنامه آغاز می‌کنید. امروز صفحات اول روزنامه‌های ایران، کیهان، شرق، جهان صنعت و آرمان.
بله، روزنامه ایران امروز در تیتر یک خودش از قوله های حسن روحانی نوشته که تأخیر در اجرای برجام برای اقتصاد ایران مشکل ساز هست. این روزنامه گزارش داده که قرار است امروز در مجلس شورای اسلامی طرح برجام مورد رسیدگی قرار بگیره و البته در یک گزارش دیگر هم که در صفحه یک به اون اشاره کرده تأکید کرده که اجرای برجام خواست اکثریت ایرانیان است. روزنامه کیهان در تیتری که خودش مخالفت کرده با تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و به نمایندگان هشدار داده که اون سوی خط قرمزها خطر در کمین است. عکسیه که این روزنامه مربوط است به اون چیزی که انفجار تروریستی در آنکارا روزنامه کیهان توصیف کرده و گزارشی در این باره منتشر کرده. روزنامه شرق در تیتری که خودش روایت سیروس ناصری سخنگوی تیم مذاکره کننده هسته‌ای در زمان دولت آقای خاتمی رو مورد توجه قرار داده. آقای ناصری بنوشته این روزنامه گفته که 2500 میلیون دلار تا کنون از عدم اجرای برجام ضرر کردیم. عکسیه که این روزنامه هم آقای علی یونسی مشاور آقای حسن روحانی رو نشون میده که از همگوشی افراطیون داخل و خارج از ایران سخن گفته. روزنامه جهان صنعت در تیتر یکی خودش از ناکامی دولت آقای روحانی در ساماندهی بازار ارز خبر داده و نوشته که روز گذشته قیمت دلار از مرز 3500 تومان هم در بازار ارز تهران گذشته. روزنامه آرمان در تیتر اصلی خودش گزارش داده که شماری از روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان با برخی اعضای شورای نگهبان دیدار داشتن برای انتخابات آینده و تیتر یک این روزنامه هم گزارشی است درباره معرفی فرد پنهان مرتبط با بابک زنجانی در مالزی.
بازنگری در آیین‌نامه حجاب و عفاف دانشگاه‌ها موضوع گزارشی است در شماره امروز روزنامه ایران. آقای رفیع‌زاده، نگاه مقام‌های وزارت علوم به این آیین‌نامه چگونه است؟
روزنامه ایران در این گزارش اشاره کرده که مقام‌های وزارت علوم در دولت آقای روحانی تصمیم دارند که با نگاه مثبتی آیین‌نامه حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها رو بازنگری کنند، یعنی فضای دانشگاه‌ها رو از این نظر که در دولت آقای محمود احمدی نژاد تا حد زیادی بسته شده بود یک مقدار بازتر کنند. چرا که به نوشته این روزنامه بر اساس تحقیقات و پیمایش‌هایی که در وزارت علوم انجام گرفته دانشگاه‌ها نسبت به محیط بیرون از دانشگاه به لحاظ اون چیزی که این روزنامه عفاف و حجاب توصیف کرده وضعیت بهتری دارن و به همین دلیل مقام های وزارت علوم تصمیم دارن در بازنگری از این آیین‌نامه برخورد نرم و دوستانه تری با دانشجویان در زمینه رعایت حجاب اسلامی داشته باشن.
روزنامه شهروند از طرح بازگرداندن مخابرات به دولت خبر داده.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که واگذاری خبرساز مخابرات که با گذشت زمان به حاشیه رفته بود بار دیگر به صدر اولویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگشته. این روزنامه اشاره کرده که دست کم 100 نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی رو امضا کردن که بر اساس اون واگذاری مخابرات تا حدی محدود خواهد شد و بار دیگر بخش‌هایی از این واگذاری در اختیار دولت قرار می‌گیره. اشاره کرده روزنامه شهروند که شرکت مخابرات ایران از زمانی که واگذار شده نتونسته خدمات مناسبی به مشترکین خودش ارائه کنه، ضمن اینکه سودجویی‌هایی هم در برخی موارد از سوی این شرکت انجام شده که نمایندگان مجلس و حتی دولت آقای روحانی هم با اون مخالف هستند.
امروز به سراغ روزنامه فرهیختگان هم رفتید که گزارشی داره درباره خلأ قانونی حمایت از کودکان کارتون خواب.
بله، روزنامه فرهیختگان در گزارشی که امروز منتشر کرده به برخی از محله های تهران اشاره کرده، از جمله محله هرندی و انبار گندم که بنوشته این روزنامه هر کسی که به این محلات سری بزنه در گوشه برخی از خیابان ها و کوچه های اون کودکان و حتی نوزادان کارتون خواب رو مشاهده میکنه. این روزنامه اشاره کرده که خلأ قانونی وجود داره درباره حمایت از نوزادان و کودکان کارتون خواب. هیچ سازمانی مسئولیت این کودکان و نوزادان رو بر عهده نمیگیره. حتی خانم فاطمه دانشور که عضو شورای شهر تهران هست به روزنامه فرهیختگان گفته که این خلأ قانونی موجب شده که بسیاری از این کودکان به کودکان رسوبی، یعنی کودکانی که باقی میمونن در برخی از مراکز مربوط به شهرداری تبدیل بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان رادیو فردا نوشته امیدوارم قبل از دموکراسی فرهنگ دموکراسی به ایران بیاد. منتظر دریافت پیامک های دیگری از سوی شما هستیم. فعلا با مهدی رستم‌پور سری بزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد یک شنبتون به خیر و خوشی. الماس خالی یا الماس کشورهای اسلامی، رقابت‌های فوتبال غرب آسیا، مسابقات تنیس در نقاط مختلف جهان از جمله خبرهایی که امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، همچنین حاشیه‌ای از مسابقات نظامیان جهان که در کره جنوبی در حال برگزاریه. رقابت‌های پرورش اندام جام الماس در جزیره کیش برگزار شد. در روز دوم مسابقات با توجه به خبری که برخی رسانه‌ها منتشر کرده بودند در ایران مبنی بر این که جام الماس بنیانگذارش کسیه که به اسرائیل کمک میکنه، به ورزش اسرائیل کمک کرده، این مسئله باعث شد که در روز دوم رقابت‌ها پوستر مسابقات تغییر کنه و جام الماس از روز دوم با تغییر پلاکارت ها و پوسترها تبدیل شد به جام الماس کشورهای اسلامی که به نحوی اون دست از رسانه های دستراستی و برخی رسانه های تندروی حکومتی که این مسائل رو مطرح کرده بودن رضایت خاطرشون جلش. اما یه مشکل وجود داشت که لاینحل باقی مون، در واقع مسابقات که به پایان رسید در خصوص کشورهای اسلامی، حالا با فهرست کشورهای حاضر در رقابت ها رو مرور میکنیم، شاید مغولستان رو بشه یک کاریش کرد و به هر حال یک توجیه براش پیدا کنن، اما ارمنستان رو چه کار میخوام بکنن؟ به هر حال ارمنستان کشوریه که اسمش روشه و تحت هیچ شرایطی نمیشه این کشور رو در رده کشورهای اسلامی قرار داد، ولی خب حداقل در پوستر رقابت‌های مسابقاتی که در جزیره کیش برگزار شد تو پوستر دومیه این اتفاق رخ داد. رقابت‌های فوتبال امیدهای غرب آسیا برگزار شد. در مرحله نیمه نهایی ایران تونست 2-1 یمن رو شکست بده، به فینال رسید. از اون طرف سوریه هم تونست قطر رو با 2 از پیش رو برداره، شگفتی ساز شد از این لحاظ، و ایران و سوریه برای کسب عنوان قهرمانی به مسافه هم خواهند رسید. به نظر میرسه که این آخرین دوره ایه که دیگه یک تیم ورزشی از ایران در مسابقاتی به عنوان غرب آسیا شرکت میکنه، چون دیگه قرار شده تیم‌های ورزشی ایران در رقابت‌های بازی‌های آسیای میانه حضور پیدا کنن. اما در حاشیه مسابقات نظامیان جهان که در ایران با عنوان بازی های ارتش های جهان مطرح هست، یه اتفاقی رخ داد، اونم حضور برخی قهرمانان جهان و المپیک بود در ترکیب تیم های اعزامی از ایران که هیچ کدوم سرباز نیستن، جزو کادر نظامی هیچ کدوم از ارگان ها هم نیستن، اما چطور تونستن در این مسابقات شرکت کنن؟ آیا یک تقلبه یا چه اتفاقی رخ داده که ورزشکاری که به هیچ وجه نظامی نیست در مسابقات ارتشای جهان شرکت میکنه؟ مثلا امید نوروزی قهرمان المپیک لندن در کشتی فرنگی. پیگیری های ما نشون میده که برای امید نوروزی کارت بسیج صادر شده و به عنوان بسیجی در این مسابقات حضور پیدا کرده. به هر حال خیلی عجیب به نظر میرسه این کار، چون اینکه ما بیایم برای یه قهرمان المپیک یه کارت صادر کنیم و بخوایم بیاد او در مسابقات شرکت کنه برای اون مدال بگیره واقعا جالب نیست. به لحاظ ورزشی کاملا این مسئله مردوده و حق اون سربازی که استحقاق حضور در این مسابقات داشته به نحوی پایمال میشه و این قبیل تقلب ها یا شبه تقلب ها برای ارگان های نظامی هم یک علامت سوال بزرگه. اون از اون صدور کارت های واقعی، کارت های واقعی با مدارک جعلی که در ارگان های نظامی صادر شد، اینم از مسابقات ارتشای جهان. رقابت های تنیس در چین پیگیری شد. دیروز درباره مساف انتقامی نادال با فونینی ایتالیایی صحبت کرد. نادال تونست ببره، فونینی رو از پیش رو برداشت و به فینال رسید تا با جوکوویچ بازی کنه. نوواک جوکوویچ در 6 دوره قبلی 5 دوره شو قهرمان شده. در رقابت‌های توکیو هم اتفاق جالبی رخ داد. نیشیکوری ژاپنی مدافع عنوان قهرمانی تو خونه به بنوپایه فرانسوی باخت، از راهیابی به فینال باز موند. این فرانسوی برای احراز عنوان قهرمانی با استن واورینکا از سوئیس رویارو خواهد شد. روزی سرشار از شادمانی رو در پیش داشته باشید تا فردا.
با سپاس از همراهی شما در صبحانه با خبر امروز ساعت دقیقاً 7:30 بامداد. بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
در حمله هوایی اسرائیل به شمال نوار غزه یک زن باردار فلسطینی و دختر نوزادش کشته شدند. در همین حال صدها تن از معترضان اسرائیلی با تجمع مقابل محل سکونت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور خواستار استعفای او شدند. تظاهرات اعتراض‌آمیز صدها نفر از معترضان در استانبول به حملات انتحاری روز شنبه ترکیه پس از سر دادن شعارهایی علیه دولت به خشونت کشیده شد. در دو حمله انتحاری روز شنبه در تجمع صلح و دموکراسی در نزدیکی ایستگاه مرکزی راه آهن آنکارا دست کم 95 تن کشته شده و بیش از 200 تن مجروح شدند. منابع دیپلماتیک میگویند واشنگتن به دولت‌های جهان و بانک‌های آمریکایی خاطر نشان کرده است که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران همچنان پابرجاست. در همین حال سیروس ناصری عضو سابق تیم مذاکره کننده اتمی ایران از خسارت 2,500,000,000 دلاری به دلیل اجرا نشدن توافق هسته‌ای خبر داده است. عفو بین‌الملل با اعتراض به شیوه برخورد با آتنا فرقدانی فعال مدنی زندانی در ایران آن را مصداق شکنجه دانست. این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر اعلام کرد در ماه مرداد از این زندانی سیاسی به اجبار تست بکارت و بارداری گرفته شده است. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که به خانواده قربانیان حمله هوایی به بیمارستانی در قندوز افغانستان خسارت پرداخت میکند. در حمله هفته گذشته نیروی هوایی ارتش آمریکا به بیمارستان سازمان پزشکان بدون مرز در قندوز حداقل 22 نفر کشته شدند. و برای اولین بار پس از دهه ها 14 هواپیمای خصوصی آمریکایی روز شنبه در کوبا فرود آمدند. پرواز هواپیماها در کوبا نشانه دیگری از بهبود روابط میان دو کشور و پایان جنگ سرد میان آنهاست.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه به مورد سوریه و انگیزه های روسیه در دخالت نظامی در این کشور خواهیم پرداخت. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. فرج سرکوهی را خواهیم داشت که از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و طبق معمول با بردیا افشین سری به جهان موسیقی میزنیم. همونطور که در دو روز اخیر شنیدید، روسیه حملات هوایی خودش رو در سوریه تشدید کرده. یک کارشناس نظامی در مسکو میگه که عملیات زمینی احتمالی روسیه در سوریه یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. آناتولی یرمولین کارشناس نظامی در روسیه درباره انگیزه های روسیه برای ورود به بحران سوریه به پرسش های خبرنگار بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پاسخ میده.
خب حدس و گمان هایی در این باره شنیدم. اول اینکه این تلاشی است برای جبران مسائلی که در پی مناقشه اوکراین به وجود آمد، گویا برای بازگشت به صحنه بین المللی حل خطرناکترین مناقشه را بر عهده گرفتیم. همچنین ممکن است به جز این انگیزه، انگیزه داخلی نیز وجود داشته باشد، زیرا می دانیم که حکومت ما بیش از همه بابت سیاست خارجیش کسب اعتبار می کند. پس همواره لازم است در این رابطه تحولاتی در جریان باشد. اکنون نیز بهانه پیدا کرده ایم تا به رای دهندگان نشان دهیم در عرصه بین المللی به قدری مقتدر هستیم که جریان امور جهانی را تغییر دهیم.
شما فکر میکنید آینده این تحول به چه چیزی بستگی داره؟ آیا با نیروی زمینی وارد نبرد خواهیم شد یا صرفاً این عملیات محدود به حملات هوایی خواهد بود؟
دلایلی هست که به نظر من این طرح رو غیر واقعی و غیر قابل اجرا میکنه، از جمله دلایل سیاسی. هر نظری درباره کشورمان داشته باشیم، به دموکراسی های غربی شبیه شده ایم، از این لحاظ که دولت ما نمیتواند تعداد کشته شدگان در میان نظامیان را کم اهمیت جلوه دهد. بی‌تردید آغاز عملیات زمینی تلفات بسیاری در میان نظامیان در پی خواهد داشت. به نظرم اهداف سیاسی نظامی و شاید هم تبلیغاتی باشد. فکر نمی‌کنم هدف تحت کنترل درآوردن بخشی از خاک سوریه باشد. به همین دلیل به حمایت‌های نظامی از دولت دمشق ادامه خواهیم داد، اما بعید است این حمایت‌ها چیزی فراتر از حملات هوایی، سلاح فوق دقیق، اعزام مستشاران و از این قبیل باشد.
اما نمایندگان پنتاگون می‌گویند اطلاع دارند که روسیه در حال آماده‌سازی عملیات زمینی است.
نظامیان همچون تجار حساب و کتاب‌های خود را دارند، اما من چنین اطلاعاتی ندارم. این اطلاعات محرمانه است. من با ارائه استدلال سیاسی شروع کردم، اما محاسبات منطقی نیز باید در نظر گرفته شود. اعزام تعداد قابل توجهی تفنگدار و پیاده نظام به کشوری که همسایه ما نیست بسیار دشوار است. حتی هنگام رزمایش‌هایی که در داخل کشور انجام می‌دهیم، این جابجایی‌ها با قطار انجام می‌شود. به نظرم برای عملیات نظامی در ابعاد گسترده در خارج از کشور، روسیه منابع لوجستیک لازم را در اختیار ندارد و مثلا برخلاف آمریکا که یکی از ویژگی‌های نیروهای نظامی‌اش تحرک آسان است، نیروهای نظامی ما این چنین طراحی نشدند.
این عقیده وجود داره که اگر روسیه نیروی زمینی به سوریه اعزام بکنه، بدتر از افغانستان گرفتار خواهد شد.
بدتر از افغانستان خواهد بود به این دلیل که با افغانستان مرز زمینی داشتیم، اما اینجا چنین پلی وجود ندارد.
و این به چه معنا خواهد بود؟
به این معناست که ریسک‌های چنین اقدامی بی نهایت بالاست. تکرار می‌کنم، من به اطلاعات نظامی دسترسی ندارم، اما از روی غریزه میگویم که ما برای آغاز عملیات زمینی در سرزمینی دوردست نه امکانات لوجستیک داریم، نه توان بسیج کردن و نه حوصله افکار عمومی. حتی آمریکایی‌ها از عهده جنگ در ویتنام یا عراق برنیامدند و اکنون فوق‌العاده محتاط شدند. امیدوارم که ما در پی آن نباشیم که در خط مقدم قرار بگیریم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای به نام بهنام از فارس نوشته که پیامی داشتم به ملت ایران و آن پیام این است که تا دین از سیاست جدا نشود هیچ تحول مثبتی در این مملکت رخ نخواهد داد. ایشون اضافه کرده فعلا بعد از 4 دهه باید هنوز منتظر بمانیم ببینیم که ایرانی ها چند سال دیگر و ظاهرا چند دهه دیگر با تحمل چه اندازه ضرر و زیان و عقب ماندگی باید این موضوع را درک کنند. همراه دیگری در پیامکش نوشته داعش زاینده افکاری است تا بشار اسد نجات پیدا کند. علیرضا از خمینی شهر این پیامک را فرستاده و همچنین همراه دیگری گفته که از رادیو فردا و صبحانه با خبر تقدیر کرده که ما هم از ایشون سپاسگزاریم. در ادامه صبحانه با خبر میدونید که بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده وعده داریم. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. این بار شهرام مطالبی از میان مطبوعات استانهای مختلف کشور برامون دستچین کرده. آقای رفیع‌زاده، روزنامه وارش از وجود هزاران بخاری غیر استاندارد در مدارس استان مازندران گزارشی داره.
بله، روزنامه وارش در گزارشی با تیتر بمب‌های نفتی در مدارس استان مازندران اشاره کرده که بنابر گفته قربان‌علی شیرزاد مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران دست کم 10500 کلاس در استان مازندران وجود داره که از وجود سیستم‌های گرمایشی استاندارد محروم هست و بخاری‌هایی که در این مدارس و این کلاس‌ها استفاده میشه به نوشته این روزنامه بخاری‌های نفتی هست که بیشتر فجایعی در برخی از مدارس شهرهای دیگر ایجاد کرده. هشدار داده به طور ضمنی این روزنامه درباره حادثه هایی که ممکن هست در طول پاییز و زمستان سال جاری بر اثر استفاده از این بخاری های غیر استاندارد در مدارس مازندران رخ بده.
روزنامه نسیم خوزستان به سراغ پیامدهای آلودگی آب رفته و گزارشی از بیماری شماری از مردم در شهرستان لالی به این دلیل منتشر کرده.
بله، این روزنامه یعنی روزنامه نسیم خوزستان خبر داده که شماری از مردم روستاهای شهرستان لالی بر اثر استفاده از آبهای آلوده دچار مسمومیت و بیماری‌های مختلفی شدند. در برخی موارد این بیماری‌ها گروهی بوده که البته به گفته امام جمعه لالی مراکز بهداشتی و درمانی تاکنون تونستن کنترل کنن بیماری شهروندان و مردم روستاهای لالی رو. اما امام جمعه لالی تاکید کرده که شورای تأمین استان خوزستان و همچنین ستاد بحران این استان مسئولیت مستقیم دارن، چرا که نتونستن بعد از سیلی که در چند ماه پیش در این منطقه رخ داده بازسازی کنن و خسارت لازم رو به مردم پرداخت کنن و مردم هم بر اثر مشکلاتی که دارن مجبورن به استفاده از آب آلوده.
تعلیق واگذاری شرکت آلومینیوم هرمزگان موضوع خبری است در شماره امروز روزنامه دریا.
این بخشی از اظهارات رئیس کل دادگستری هرمزگان هست که امروز در روزنامه دریا منتشر شده. ایشون گفته که واگذاری آلومینیوم هرمزگان متوقف شده، البته به صراحت از عنوان تعلیق استفاده کرده و گفته به دلیل انتقادات و اشکالاتی که به واگذاری این شرکت دولتی به بخش خصوصی وجود داره، دادگستری استان هرمزگان دستور تعلیق این واگذاری رو صادر کرده. اما پرونده این واگذاری در نهایت به گفته رئیس دادگستری هرمزگان باید در تهران رسیدگی بشه، چرا که دفتر مرکزی شرکت آلومینیوم هرمزگان یا آلومینیوم المهدی در تهران قرار دارد.
روزنامه پیام سپیدار از تکرار ماجرای آزار معلولان این بار در یک کمپ ترک اعتیاد در نظرآباد کرج خبر داده.
بله، روزنامه پیام سپیدار در این گزارش اشاره کرده که چندی پیش افشا و انتشار فیلم هایی از آزار معلولان در یک مرکز نگهداری معلولان در فردیس کرج پیامدها و واکنش های تند شهروندان رو به دنبال داشت. حالا به نوشته این روزنامه دادستان نظرآباد کرج اعلام کرده که در یک مرکز نگهداری یک مرکز کمپ ترک اعتیاد اقدام مشابهی صورت گرفته. ایشون گفته گزارش های به دست ما رسیده که شماری از معتادان و بیمارانی که از سوی نیروی انتظامی تحویل یک کمپ خصوصی شدند در اونجا مورد آزار و ضرب و شتم قرار گرفتند. به گفته دادستان نظرآباد هیئتی هم برای رسیدگی به این موضوع به این کمپ به شکل ناگهانی سر زده که این گزارش ها رو تایید کرد.
روزنامه بامداد جنوب خبر داده که 40,000 شغل کشاورزی استان بوشهر در خطر نابودی قرار گرفته. آقای رفیع‌زاده دلایلش هم نوشته شده؟
بله، روزنامه بامداد جنوب اشاره کرده که بحران کم آبی دلیل اصلی در خطر نابودی قرار گرفتن حدود 40,000 شغل کشاورزی در استان بوشهر هست. این روزنامه اشاره کرده که در استان بوشهر دست کم 37,000 کشاورز روی 2,000 هکتار زمین کشاورزی فعالیت میکنن، حدود 1,250,000 تن در سال محصولات کشاورزی از این استان تولید میشه و به سایر استان‌ها صادر میشه. اما این روزنامه از قول مقام‌های آب منطقه‌ای بوشهر تأکید کرده که به ویژه وضعیت ذخایر آبی در دشتستان که مرکز اصلی کشاورزی استان بوشهر هست وخیم هست و به همین دلیل احتمال از دست رفتن 40,000 شغل وجود داره.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم آقای حسین.
برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی امروز هم با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
چند وقتی است که نمایشگاهی با عنوان زیاده از یک چیز خوب برپاست و منتقدان از این نمایشگاه نقاشی استقبال کردند. آقای سرکوهی درباره این نمایشگاه و درباره استقبال منتقدان برای ما بگید.
ما از رژ لب استفاده میکنیم، ما اتومبیل های آخرین مدل سوار میشیم، گاهی به تئاتر میریم، گاهی به سینما و در پارتی ها شرکت میکنیم، پس ما عضوی از جامعه جهانی هستیم و فرقی با اروپایی ها و آمریکایی ها نداریم. این برداشت رو عده‌ای دارن در جامعه ما، یعنی یک لایه‌ای، البته نه همه، یک لایه از طبقه متوسط شهری که به اصطلاح متمایل هستند به نوعی از فرهنگ غربی در یک وضعیت متناقضی زندگی میکنند و فکر میکنند با مصرف اون چیزی که در غرب هست از نظر فرهنگی هم غربی شدن یا همپایه غربی ها هستن. این وضعیت به قول معروف تناقضی است که اما در واقعیت آدم هایی هستن میان معلق، میان یک گذشته هنوز نگذشته دینی و یک امروز زمینی و مصرفی، یک گذشته ای که هنوز بار عارفانه داره و یک زندگی که باید بر اساس خرد اداره بشه. این فضای متناقض یک موقعیت کمیک هم به وجود میاره. و حالا آثاری که در نمایشگاه زیاده ای از یک چیز خوب ارائه شده، نقاشی های امیر دستمردی در گالری اعتماد شماره 3 کوشیده است که این تناقض رو در تابلوها نشون بده و با ترکیب المان های زندگی متضاد زندگی این لایه از جامعه ما به خوبی تونسته این تناقض رو و این کمیک بودن این موقعیت رو، خنده‌دار بودن یا مضحک بودن این موقعیت رو تصویر بکنه. و به همین دلیل هم چون هم از نظر اجرا بسیار قوی هست به گفته منتقدین نقاشی و هم از نظر محتوا با توجه بسیار خوبی روبرو شده.
یک نمایشگاه دیگه با عنوان تهران شهر بیدفاع، یادآور فیلم روم شهر بیدفاع میشه که عنوان نمایشگاه دیگری است. آقای سرکوی، از این نمایشگاه چه خبر؟
حد می‌دادم که شما حتما خواهید گفت که این یادآور فیلم روم شهر بیدفاع هست که یکی از زیباترین فیلم‌های تاریخ سینما هست. و حالا تهران شهر بیدفاع در واقع در فیلم روم شهر بیدفاع شهری است که در برابر مثلا حمله یا جنگ یا در موقع جنگی مثلا آزاد اعلام شده، تسلیم شده در واقع. حالا یکی از تعبیرهای فیلم این است. شهر تهران هم در مقابل هجومی که به اون آمده تسلیم شده. نمایشگاهی که در گالری دنا برپاست در موقعیت امروزی شهر تهران رو تصویر میکنه. نمایشگاهی است که هم عکس هست و در کنار عکس ها خونیاگران موسیقی خیابانی گذشته تهران رو مینوازند. نقد بررسی کتاب هست، شعرخوانی هست با عنوان قسم به توت‌های لگدمال اینجا تهران هست، آسیب شناسی شهر تهران هست. اما عکس ها که بیشتر عکس های سیاه‌سفید هستند تهران رو خاکستری نشون میدن. کوچه های تهران جنوب شهر، شهری دورزده، آدم های درگیر و اون وضعیتی که الان هر روز ما میبینیم.
از نمایشگاه به جهان نمایش بریم. به دو نمایش با عنوانهای مرگ در میزند آیا و مردی در یک موقعیت با هم به صحنه میرن. آقای سرکوی، در درجه اول چرا با هم به صحنه میرن؟
کارگردان گفته که هر دو نمایش دو تا مضمون متناقض دارن. کارگردان هر دو یکی هست. در سالن خسرو شکیبایی تماشاخانه 3 نقطه به گفته کارگردان با فاصله 5 دقیقه با هم به صحنه میرن و دو تا مضمون دارن که با هم کاملا متناقض هستن. هر دو هم البته تا حدودی کمیک هستن. نمایش اول مرگ در میزند که با مضمون مرکز یک برداشتی است از اون اثر معروف وودی آلن به عنوان مرگ در میزند، متا کارگردان ایرانی تغییر داد، یک آیا به او اضافه کرده. چون در کار وودی آلن هنرمند بر مرگ پیروز میشه، اما در کار هنرمند ایرانی معلوم نیست که نتیجه چه خواهد بود. نمایش دوم مری در یک موقعیت، یک معلم سختگیر هست که سنی ازش گذشته، آخر یک عاشق یک دختر پرشور و شر میشه، اما به خاطر اعتقاداتش به این عشق تن نمیده. و این نمایش هم در به اصطلاح یک موقعیت رو بازتاب میکنه. هر دو نمایش رو یک کارگردان کارگردانی کرده و به همین دلیل هم در به اصطلاح پشت سر هم به صحنه میرن.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوی.
منم از شما متشکرم.
خب موقعی اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و به اتفاق سری به جهان موسیقی بزنیم. یکی دوتا از پیامک های شما رو هم که به دستمون رسیده پس از بردیا افشین براتون خواهیم خوند.
امروز یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران. برای همین فرصتی خوب برای من تا طبق معمول هر هفته مروری کنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در 7 روز گذشته. البته با این توضیح که در این بین بیشتر نگاهم معطوف بر عرصه‌های موسیقی فراگیر و رایج. آلبومی به اسم We The Generation، آلبومی از گروه رودیمنتال، کمتر از 10 روز پیش به بازار اومده و در همون هفته اول انتشارش تونسته در صدر جدول پرفروشترین آلبوم‌های هفته در بریتانیا قرار بگیره. این مجموعه استودیویی دومین آلبوم گروه رودیمنتال محسوب میشه، گروهی که از 5 سال پیش و از منطقه هکنی در شرق شهر لندن فعالیتش رو آغاز کرده و موسیقیش در فضای سبک موسیقی درام اند بیسه. البته آواز آثار گروه رودیمنتال رو هنرمندانی مختلف مطرح و جوان اجرا می کنند، از جمله در همین آلبوم تازه گروه کسانی چون اد شیران، لین لو آوس و خواننده های دیگه آواز رو اجرا کردند و این آهنگ به اسم تو کول اجرایی است با آواز الا ایر. خبری که احتمالاً برای برخی میتونه خوشحال کننده باشه، تیلر سویفت گفته قصد داره بعد از پایان تور اجراهای سراسری جهانیش در اوایل زمستان امسال برای مدتی دست از فعالیت هنری بکشه. تیلر سویفت خواننده و آهنگسازیست آمریکایی، از جمله پر سر و صدا ترین و موفق ترین چهره‌های موسیقی پاپ در حال حاضر محسوب میشه. هنرمندی است 25 ساله اما بسیار تاثیرگذار. او جوانترین چهره است که تونسته در جدول 100 زن قدرتمند سال مجله فوربس قرار بگیره. حالا خانم سویفت به تازگی در مصاحبه با نشریه NME، مجله تخصصی موسیقی چاپ بریتانیا، گفته قصد داره مدتی کنار بکشه، نه صرفاً برای اینکه خودش به استراحت احتیاج داره، بلکه فکر میکنه شاید مردم ازش ممکنه خسته شده باشن و لازمه که مدتی او رو نبینن. این آهنگیست به اسم Shake It Off از آخرین آلبوم تیلر سویفت، آلبومی به اسم 1989، پنجمین مجموعه استودیویی این خواننده و آهنگساز آمریکایی که درست سال گذشته در همین روزها بود که به بازار اومد و تونست در کمتر از 3 ماه تبدیل شه به پرفروشترین آلبوم سال 2014 میلادی در ایالات متحده. آلبومی بسیار موفق که تا به حال در سراسر جهان در حدود 6 میلیون نسخه ازش به فروش رسیده. این رو هم باید اضافه کنم، در چند روز گذشته تیلر سویفت موفق شد یک رکورد دیگه رو هم بشکنه و اون اینه که حالا این هنرمند با بیش از 50 میلیون نفر دنباله رو در اینستاگرام پرطرفدارترین چهره در این شبکه اجتماعی اینترنتی است. اگر جان لنن زنده بود، دو روز پیش جمعه میتونست 75 سالگرد تولدش را جشن بگیره. اما همونجور که اکثرا میدونند، آذر ماه 35 سال پیش این هنرمند برجسته در 40 سالگی کشته شد. دیوید چپمن از طرفداران جان لنن با شلیک 4 گلوله از پشت سر او را در آستانه ورود به آپارتمانش در نیویورک از پا درآورد. برحال یوکو اونو، هنرمند مطرح و 82 ساله ژاپنی و بیوه جان لنن، سه‌شنبه پیش 75 سالروز تولد جان لنن رو پیشاپیش جشن گرفت و تونست در حدود 2000 نفر رو در این روز در سنترال پارک نیویورک گرد هم بیاره تا این عده در کنار هم نشان صلح رو بسازند. البته باید یادآوری کنم قصد خانم یوکو اونو این بود تعداد بیشتری را جمع کنه تا بتونه بزرگترین نشان صلحی را که تا به حال توسط مردم ساخته شده ایجاد کنه، اما او در این راه موفق نبود، چرا که نیاز داشت بیش از 5000 نفر رو گرد بیاره تا بتونه این رکورد رو بشکنه. به هر حال به یاد جان لنن، یکی از بنیانگذاران گروه اسطوره بیتلز، به یکی از آثارش گوش میدیم، به یکی از آثار انفرادی او، به آهنگی به اسم نمبر 9 دریم یا رویای شماره 9، اثری که 41 سال پیش در سال 1974 منتشر شده بود، 4 سال بعد از انحلال گروه بیتلز. We'll be right back.
برای ما هم داشتیم، به جان لنون گوش میکردیم. به هر حال به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس بسیار از همراهی شما در این روز یک شنبه و آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.